بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلق حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد مالك الملك رحيم بالخلق. از دعای ششم صحیفه حضرت سجاد علیه السلام بهره می گرفتیم و به این جملاتی که قرائت شد رسیدیم که ابتدای این جملات در جلسات قبل صحبت شد اینی اشهد انک انت الله الذی لا اله الا انت قائم بالقسط عدل فی الحکم شهادت دادن حضرت در این دعا که این شهادت به صورت‌های مختلف تکرار شده در این ادعیه در این دعایی که به عنوان دعاهای حضرت در صبح و شام شبانه روز این دعاها رو حضرت داشتن به یکتایی پروردگار شهادت دادن بعد اوصافی برای خداوند متعال گفتن خداوند متعال رو شاهدم که یگانه است و قائم بالقسط است که در جلسات قبل صحبت شد با عدالت برنامه های پروردگار همراه است و خداوند متعال قیام بالقسط دارد به عدل دارد عدل رو عرض کردیم عدل در خلقت که وضع هر شیئی به جای خود عدل در دستورات و برنامه هایی که مقرر فرموده است عدل در کیفر و ثواب در ارتباط با کارهای مختلف انسان ها حضرت عادل است و قائم بالقسط است که مقداری به تفصیل در ارتباط با یک سؤال مربوط به عدل پروردگار بخشی از مطالب مربوطه به عرضتون رسیده تا قائم بالقسط صحبت شد حالا صحبت امشبمون. عدل فی الحکم، تکرار همون مطلب است در خصوص دستورات الهی، حکم هایی که خداوند متعال داده. عرض شد در موارد مختلف متعدد خداوند متعال عادل است که اشاره کردم امشب، از همه اونها یکیشو حضرت فرمودن عدل فی الحکم، خدا عادل است در حکم، یعنی فرمانی که داده است در این فرمانش عادل، تکلیفی که کرده است در این تکلیف عادلانه تکلیف کرده، ما فوق طاقت بشر تکلیف نکرده، تکلیف کرده که راست بگید میتونن راست بگویند، تکلیف کرده است نماز بخونید میتونن نماز بخونن، تکلیف کرده است که احسان به دیگران بکنید و به زیر دست میتوانن که این کارو بکنن، تکلیف هایی که کرده، امر هایی که کرده، نهی هایی که کرده، دستوراتی که داده به صورت های مختلف، در همه اینها رعایت عدالت شده، یعنی ما فوق طاقت انسان دستور داده نشده، ولذا هر یک از این دستورها هم به گونه باشد که بر یک کسی قابل تحمل نباشه، طاقتشو نداره، ساقط میشه. یعنی مثلا یک کسی طاقت روزه گرفتن نداره، کسالت داره، ضعف جسمی داره، سنش هم به حد بلوغ رسیده، در عین اینکه این چه این است به حد بلوغ رسیده، اما وقتی ضعف جسمی داشته باشه، در حدی که توان روزه گرفتن نداشته باشه، روزه از او ساقط میشه با برنامه های دیگه که براش مشخص میشه، هر جای حکمی داره. پس اینجوریست که در همه فرمانهای حضرت حق و دستورات الهی عدالت رعایت شده که انسانها میتوانند اون دستورها را انجام بدن، و اگر در مواردی هم به گونه شد که فوق طاقتشون باشد، اونجا اون دستور به اون صورت ساقط میشه، حالا یا به طور کلی ساقط میشه یا نه به جای او جایگزینی تعیین میشه، بدلی تعیین میشه، نیابتی تعیین میشه. فرض کنید در مسائل حج در یه برنامه یک کسی طاقت اون برنامه رو نداره، اون وقت گفته میشه اینجا نایب بگیره، حالا در جریان حج است و دستورات رو انجام میده. فرض کنید که مثلا در رمی جمره دیگه نمیتونه که با ازدحامی که هست مثلا رمی جمره بکنه، زدن اون سنگ ها رو به مرکز مخصوص رمی جمره، گفته میشه چیکار کنه؟ نیابت براش بگیره، گاهی نیابت پذیره، گاهی نه اصلا ساقط میشه، اصلا خود اون تکلیف ازش ساقط میشه، مواردی اصلا ساقط میشه و موارد مختلف دیگر. پس عدل فی الحکم، اینم توجه دارین که درستش اینه که گفته بشه عادل فی الحکم، یعنی تعبیر حقیقیش اینه، ولی در بسیاری از موارد اون تعبیر حقیقی گفته نمیشه، به عنوان یک مبالغه در اون صفت اصل اون صفت نسبت داده میشه به گونه خاصه. خداوند عادل است، مشخص روشن عبارت مفهومش مشخص. خدا عدل است، عدل فی الحکم، یعنی عادل فی الحکم. چرا عدل گفته شده؟ مبالغه در عدالت مقصوده، یعنی شدت عدالت را در حکمش پروردگار داره. پس عدل فی الحکم، رؤوف بالعباد، پروردگار رأفت دارد به بندگان، مهربان است. رؤوف گفته میشه شدت رحمت است. یک رحیم داریم، رحمان داریم که همون به اصطلاح مهربانی خداست. رؤوف که گفته میشه شدت مهربانی مقصوده. ولذا گفته میشه که درباره آقا حضرت رضا علیه السلام که گفته میشه حضرت امام رؤوفن، اون شدت رأفت مقصوده. که باز حتما توجه دارین در زیارت های ائمه علیهم السلام، من ندیدم، اگر آقایون دیده باشن بعد عنایت میکنن که بفهمیم، که نسبت به امامان معصوممون در زیارت ها در اینه که رؤوفن اونها هم، ولی آمده باشه در زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده رؤوف. و خود پیغمبر اکرم هم راجع به پیغمبر اکرم داریم کلمه رؤوف رو در زیارت و هم در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام. شدت مهربانی، قرار بر اینه که من مکرر این عرض رو کردم که بروز بیشتری داشته باشد مهربانی از حضرت رضا علیه السلام، در عین اینکه از همشون بسیار بروز داره و مهربانن، ولی آقا رضا، حضرت رضا علیه السلام، قرار بر این، هر یک از این بزرگواران طبق یک حدیثی بعضی از این صفات بیشتر بروز کرده ازشون. همه در صفات خوب کمالش رو دارن، همشون در صفات خوب و نیک دارای همه صفات خوب هستن. بعضی قرار هست از این صفات در بعضی از این بزرگواران بیشتر بروز کنه، مثلا در شجاعت، در سخاوت، در عبادت، در این فضائل و خوبی ها و کمالات. گاهی میشه ببینیم بعضی از معصومین بروز بیشتری داره این صفت درشون، بروز زیادتری داره. صفت سخاوت در بعضی از اینها بیشتر بروز کرده، یا صفت شجاعت در بعضی از این بزرگواران بیشتر بروز کرده، صفت رأفت در حضرت رضا علیه السلام نیز بیشتر از بقیه قرار بروز کنه. ولذا در اون جملات صلوات آخر مفاتیح، اونجا که از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا آقا امام عصر علیه السلام صلوات های نقل شده راجع به حضرت رضا علیه السلام، این جمله هست که در بقیه به این صورت نیست: اللهم صل علی علی ابن موسی رضا الذی ارتضیت و رضیت بهی من شئت من خلقک. اون جمله اول یک بحث اعتقادی است که خدایا درود بفرست بر امام رضا علیه السلامی که تو انتخاب کردی، که یعنی مسئله امامت به انتخاب خداست، به انتخاب مردم نیست. مردم جمع بشن که شما امام باش درست نیست، شما جانشین پیغمبر باش به معنای خاص جانشینی و همون وصایت از پیغمبر اکرم خلافت خاص از پیغمبر اکرم به این معنی این صفت صفتی است که تعیین کنندش خداست و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. در این آیه قرآن فرموده است خدا خلق میکنه هر چی میخواد و اختیار میکنه و برای مردم اختیاری نیست. خب اینجا سوال داره، مردم که مختارن، افراد در کار خوب و بد مختارن، در بسیاری از امور اختیار دارن، چطور قرآن میفرماید ما کان لهم الخیره، براشون اختیاری نیست؟ از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال شد، پیغمبر اکرم فرمودن یعنی در انتخاب رسالت و وصی پیامبر، انتخاب رسول و وصی رسول، مردم اختیار ندارن، این کار به عهده خداست، در ارتباط با خداست، خداست که پیامبر تعیین میکنه، خداست که وصی پیامبر تعیین. این جمله اول. اللهم صل علی علی ابن موسی رضی الله ارتضیته، منظور جمله دوم بود، و رضیت به من شئت من خلقک، و خوشنود ساختی خدایا به حضرت رضا هر که رو خوشنود ساختی، یعنی کسانی رو که خوشنود ساختی بیشتر وسیله خوشنود سازی در باطن امر وجود مقدس حضرت رضا. رضاست این تعبیر رؤوفی که گفتیم، که اینجا در ارتباط با خدا گفته میشه رؤوف است، خدا رؤوف است، نسبت به پیغمبر اکرم می تعبیر شده و همه معصومین هم رؤوفن، مؤمنین هم همینطورن که از این صفت برخوردارن، منتها استعمالش در مواردی به حسابهای خاصی حساب به خصوص پیدا میکنه. پس اینجور شد که قائم بالقسط، عدل فی الحکم، رؤوف بالعباد. خداوند متعال بسیار مهربان است به بندگانش. در حدیثی هست که وقتی فرشته ها به تعبیر خودمونی خودمون، ولی دل اونا مثل تعبیر به دل ما تفاوت داره، دلشون به حال انسان ها سوخ که خدایا این بشر گرفتار هوا و هوس و شیطان هم که احاطه داره، مثل خون که در جریان است در بدن انسان، شیطان هم در جریان است در مسائل مختلفی مربوط به انسان و اغوا میکند و فریب میدهد و دلشون به حال انسان ها سوخت که خدایا اینا چیکار کنن بیچاره، با توجه به این زمین های ناراحت کننده انحراف دهنده. خداوند متعال فرمود که من عقل به اینا دادم که میتونن با قدرت تعقلشون بفهمن بدی ها را و بعد جلو خودشون از بدی ها بگیرن، این قدرت بهشون دادم. به اضافه این هر وقت اینها دستشون رو طرف آسمان به تعبیر من بلند کنن، بگن خدایا، وقتی راست بگوین پاسخشون مثبت، جوابشون بدم و توجه میکنم بهشون. هرگاه سر به سجده بگذارن خدایا مثلا عف کن، چنین کن، این کار فلان، بهشون لطف میکنم. یعنی لطف پروردگار بسیار است، مهربان است به بندگانش، تا اونجایی که یک حدیث عجیبی داره که روز قیامت که میشه بعضی از افراد گناهکار برنامه شون به گونه ایست که به طرف جهنم کشنده میشن، وقتی میبرن چون طرف جهنم نزدیک جهنم که میرسن اینا میستن توقف میکنن میستن فرشته‌ای که مأمورشون هست میگوید چرا واستادی؟ میگه که رازه که من بد کردم مستحق آتشم هستم اما فکر نمی کنم خدای فکر نمی کردم خدای مهربان مرا به آتش بکشونه بالاخره. گفته میشه که حالا که این حرف زد برش گردونید و نبریدش به طرف آتش رو برگرده. در عین اینکه این حرفی هم که گفته خیلی از دلش نگفته، به زبون گفته، خیلی با دل همراه نبوده، بازم به همین حرفش ما بخشیده میشه، عفوش کردیم. مهربانی خدا تا اینجاست که اینقدر مهربانه. اینه که از این لطف و مهربانی خدا باید انسان استفاده کنه، درخواست کنه، درخواست بخشش از گناه ها، درخواست رسیدن به کمالات، چه این که او مهربان است به بندگانش، رؤوف بالعباد، مالک الملک، اوست که مالک همه هستی است، ایجاد کرده، چون ایجاد کرده است اوست که مالک است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجا یک حرفی به ذهنم زد براتون عرض کنم، خیلی مهمه که این مطلب رو انشاءالله خاطرتون بمونه. الانم برخورد با این مطلب ندارین اما ممکنه بعدها پیش بیاد برخوردهای داشته باشین، مطلب یه مقدار دستتون باشه. و آن اینه که خدا و کائنات، یعنی خدا و این موجودات، خدا و زمین، خدا و آسمون، خدا و ماه، خدا و خورشید، خدا و ما انسان‌ها، حیوان‌ها، موجودات، دریا و صحرا و همه چیز و فرشتگان و عوالم بالا، خدا و موجودات، سه تا نظریه گفته شده. دو تا نظریه تعبیر میشه به نظریه که از افکار بشری است. یک مطلب هست که حق مطلب است، اون مطلب وحیانی است، یعنی در ارتباط با بیان پیامبر گرامی و پیامبران گرامی و اوصیای پیامبران که در ارتباط با خدا هستند و وحیانی است. سه جور حرف گفته شده. یک، خیلی ممکنه تعجب کنید ولی کم کم ممکنه برخوردم بکنید، ولی یک این که بعضی از مشاهیر بشر، از شخصیت هایی که خیلی هم مشهورن، اینا گفتن هستی یک حقیقت است که اون خداست، این متطور شده است به اطوار مختلفه، متشعن شده است به شؤون گوناگون، متعین شده است به تعینات جور به جور، به مانند این که دریاست، این دریا شکنهای پیدا میکنه، موجهای پیدا میکنه، موجهای مختلف، یک موجش میرین یک متر ارتفاعشه، یک موج پنج متر ارتفاعشه، یک موج ضعیفه، یک موج شدیده، امواج مختلف، ولی جز دریا چیزی نیست، دریاست که به این امواج مختلف در آمده. یک حقیقت هست و اون حقیقت خداست و این خداست که به همین شکلای مختلف در آمده، زمین شده، آسمون شده، ماه شده، خورشید شده و اشکال مختلف در آمده و انسان شده. و این عبارت معروف مستندی است که در فتوحات مکیه هست که سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها. و این مطلب رو ابن عربی در کتاب فصوصش مکرر در مکرر گفته، فراوون در فراوون. شرحی هم که برش داده شده در اون شرح هم همین حرف گفته شده، در اون شرح این مثال زده شده، این مثال رو در اون شرح آوردن. غیر از دریا و موجش مثال این گفتن، مثل این که موم را، اگر یک موم را، خمیر را، یک مشت خمیر را، موم خمیر امثال این یک چیزی که مثل خمیره، این رو به شکلای مختلف در بیارید. خمیر رو به شکل شیر درست کنید، خمیر رو به شکل آدم درست کنید، خمیر رو به شکل درخت درست کنید. هر جام چند تا اسم پیدا میکنه، این درخت ریشه داره، تنه داره، شاخه داره، برگ داره، میوه داره. به شکل انسان این خمیر رو درست کردید، گوش براش درست کردید، دهان درست کردین، زبان درست کردین، دست درست کردین، پا درست کردین، هر شکلی هم چند تا اسم داره. به شکل شیر درست کردین. همیتون عالم اینجوریست، مثل یک خمیری که به این شکلهای مختلف در آوردید. بعد اینجور میگه که عالم همه وجود است که به اشکال مختلف در آمده است، که اسمهای مختلفی، ولی عاقل میداند که یک چیز بیشتر نیست. همه اینا خمیره، همون درخت خمیره، هم اون انسان خمیره، هم اون شیره خمیره، همش همون خمیره. این یک نظریه است که بسیار باطله و این نظریه نه با عقل سازگاره، نه با مطالب دینی سازگار هست، نه با وجدان سازگار هست. این یک نظریه است. یک نظریه هم این است که نه، یک حقیقت هست ولی درجه های مختلف داره، که هر درجه حکمش با درجه دیگه فرق میکنه. در حقیقت مشترک هست اما درجاتش مختلفه. مثل این که نور، این نوری که میبینیم، نور خورشید، یک حقیقته، اما گاهی در یک وضعیت خاصی ضعیف است این نور، گاهی قوی است، مانعی برخورد کرده مثلا ضعیفتر میتابه، مانعی برخورد نکرده قویتر میتابه، نزدیک است به مرکز قویتر میتابد، دور است از مرکز ضعیفتر میتابد از مرکز نور که خود خورشید باشه. این چنینه. پس یک حقیقته اما درجاتش مختلفه، متفاوته. نه اینکه همش یکسان باشه و در حقیقت تطور او، تشعن او تعبیر بشه. درجات و مراتب مختلف. اون اولی رو بهش میگن، حالا گفتم اسمشم بگم، وجود اطلاقی. این دومی رو بهش میگن وجود تشکیکی. اینم نظریه دومه، اینم باطله، چون لازمش اینه که یک حقیقت باشه. مشخص است که خیر، در عالم حقایق مختلفه است و یک حقیقت، حقیقت واجب الوجود است که باید باشد و بقیه غیر او ممکن الوجود است که نه، اگر علتی داشت هست و الا نیست، که بحث خاص خودشو داره. اما سوم که از قرآن و وحی و دین و گفته های پیغمبر اکرم و ائمه معصومین استفاده می شود، این است که خیر هیچ کدوم نیست، نه یک حقیقت است و تطور خود او، نه یک حقیقت است و درجات او، بلکه ذات مقدس یک حقیقتی است ایجاد کرده اشیا را، همین که تو ذهن شما هست، یعنی نبودن موجودات خدا درست کرده، خلق کرده، ایجاد کرده، نه اینکه خودش به این صورت ها در آمده، نه اینکه یک حقیقت است و مراتب مختلف داره، بلکه ایجاد کرده است. اگر بخوایم مثالی بزنیم که از جهتی غلط از جهتی درست، مثل خودمون و صورت‌های ذهنیمون، این صورت‌های ذهنی الان ما اینجا نشستیم، یه صورت ذهنی باقی کتابخانه صد فرسخ در صد فرسخ در ذهنمون ایجاد کنیم، چکار کردیم؟ ایجاد کردیم او را، ایجاد کردیم، و ایجادش نه از چیزی است، یعنی چیزی نبوده که تبدیلش کنیم، اصلا درستش کردیم، ما درستش کردیم به یک معنا. این چه این است که تمام غیر خدا ماست و الله درست شدن، نبودن خدا ایجاد کرده. اون تعبیر حدیثی که وارد اسمش نمیشم دیگه، که تعبیر این میشه که خلقت خلقت من شی نیست، خلقت خلقت من لا شی نیست، بلکه خلقت خلقت لا من شی است، که دیگه وارد این قسمت نمیشم، خودش وقتی دیگه این میخواد. نتیجتا اینجور شد که پس در این که خدا و کائنات وضعیتشون چیست، سه تا نظریه هست شد، که یک این که اوست و تطورات او، این مبنای ابن عربی است و اشتباه است و اشتباهی هم بزرگ. دو این که اوست و درجات اوست، این هم بیشتر در حکمت متعالی به اصطلاح مطرحه، این هم اشتباهه. سه این است که خیر خداست و خلق کرده، ایجاد کرده، درست کرده. بدیع السماوات و الارض، خلق السماوات و الارض، انشأ، جعل و امثال ذلک، تعبیری که در قرآن هست. حالا اینجا هم چون خداوند ایجاد کرده، بنابراین مالک این هاست، معنا میده. اما تو اون دوتا نظریه مالک معنا نمیده، خودشه دیگه، نه که مالک باشه، خودشه، نه که مالک باشه، خیر درست کرده و مالکش هست. اینه که مالک الملک، جمله آخر امشبمون، رحیم بالخلق، باز تکرار شده همون رؤوف بالعباد، به این صورت که نعمتهای خاصی هم باز برای جمعی از خلقش داره و لطف میکنه به خلقش، مهربان است به خلقش، و قرار پروردگار بل لطف کردن است که کتب علی نفسه رحمه. امیدواریم به برکت بیانات معصومین علیهم السلام مطالب مختلف اعتقادی، اخلاقی، عملی در هر جهتی بتونیم واجد حقایق اشیاء و مطالب صحیح باشیم، اون هم باز به برکت سه صلوات برای ارواح شهدای عزیز، سه صلوات برای ارواحشون نثار بفرمایید. اللهم صل علی